الهی رو از قوه به فعلیت رسونده باشه. اون وقت بله میشه امانتدار الهی، میشه خلیفه خدا، میشه مسجود فرشتگان میشه و همه تعریف هایی که کرمنا بنی آدم، همه اونها در اون صورت مشخص میشه. علم یکی از فضایل انسان هست، در کنارش ما فضایل دیگر هم داره. انسان اون بعد الهی شو باید، انسان حقیقت جو هست، جمال جو هست، کمال جو هست، خلاق هست. از کنم که اون بعد فطری انسان، چه در عرصه گرایش ها و میل ها، چه در عرصه معرفت و شناخت و در عرصه عقل، در هر دو عرصه انسان بعد ملکوتش دو عرصه هست، فطرت عقل و فطرت دل. اینه که انسان رو برجست، فطرت که انسان رو متمایز میکنه از همه موجودات.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانیم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
تشکر میکنیم از حضوری یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان همیشه همراه. با بخش نیمروزی رادیو دری خیلی خیلی خوش آمدید دوستان. من فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده پخش، به اتفاق همکارانم خانم باباخانی و جناب آقای آسیایی، صدا برداران محترم پخش و سایر همکارانمان در خدمتتان هستیم تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری. و اما برنامه‌ای که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن نگاه روز تقدیمتان می شود. در ساعت 1:50 دقیقه به وقت افغانستان برنامه تار و تنبور تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و تکرار گلستان ادب رو می توانید بعد از برنامه تار و تنبور شنونده باشید. در وادی نور هم عنوان برنامه ایست که در ساعت 1:50 دقیقه به وقت ایران و 2:50 دقیقه به وقت افغانستان میتوانید شنونده باشید و بعد از آن تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 4:15 به وقت افغانستان تکرار رازهای زندگی را تقدیمتان می کنیم و در ساعت 4:30 به وقت افغانستان ایران در آینه هفته تقدیم شما عزیزان خواهد شد. علاقمندان به برنامه داستانهای تمثیلی هم می توانند این برنامه را در ساعت 4:45 به وقت افغانستان شنونده باشند. در ساعت 4 به وقت ایران و 5 به وقت افغانستان برنامه زنده روی موج جوانی از نشرات نیمروزی تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 5 به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظرتان خواهد رسید و همکارانمان در بخش خبر مجله خبری را هم تقدیمتان خواهند کرد. تکرار برنامه سفر و چکر را هم میتوانید در ساعت 6:35 شام به وقت افغانستان بشنوید و در ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان هم برنامه انعکاس را به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 6:30 شام به وقت ایران و 7:30 شام به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید دوستان و آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری کلام ناب هست که در ساعت 7:40 شام به وقت افغانستان تقدیمتان میکنیم. اذان مغرب با افق کابل هم امروز ساعت 5:13:07 به وقت افغانستان می باشد. ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در صدا و سیمای خراسان رضوی، وقوع انفجار تروریستی در کابل پایتخت افغانستان. سفارت ایران در کابل: قهرمانی سردار سلیمانی حاصل سپری کردن یک عمر در راه سرافرازی ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس در صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی ایران برگزار شد. در این مراسم علاوه بر کارکنان صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، شمار زیادی از شهروندان مشهدی نیز حضور داشتند. گزارش همکار ما خانم غزل حسینزاده را از این مراسم بشنوید.
مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام از ساعت 9 صبح امروز در شهر مشهد مقدس در صدا و سیمای خراسان رضوی در حال انجامه که پیکر مطهر شهید گمنام ابتدا بر روی شانه های جوانان و مردم این شهر تشییع شد به سمت مسجد رضوان. بعد از او در مسجد رضوان برنامه‌ای به این مناسبت برقرار بود که برنامه های مختلفی از جمله خواندن سرود توسط جوانان دهه 80، خواندن بیانیه از طرف بانوان مرکز خراسان رضوی و همچنین سخنرانی های متعدد بود. از جمله این سخنرانی ها میشه به سخنرانی جناب نصرپور مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی اشاره کنیم که ایشان اشاره کرد شهادت معیار فضیلت هاست، شهید از تبار دیگر است که خب پیوند به آسمان دارد. شهید و شهادت یک مسئله یادگاری برای ما و هرگز فراموش نخواهد شد. وطن و آرمانی که بدنهای آزاد مردان بر اون تکیه شده مقدسه و همیشه برای ما و برای شهروندان و مردم این مملکت مقدس خواهد بود. بعد از اتمام مراسم یاد بود در مسجد رضوان صدا و سیمای خراسان رضوی، پیکر مطهر شهید دوباره بر روی شانه های این جوانان، بر روی شانه های مردم شهید پرور این شهر تشییع شد به سمت مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی. و همین حاله که بنده با شما صحبت میکنم، پیکر مطهر شهید در حال تدفین در این مراسم، که به طور کلی این مراسم چه در قسمت تشییع و چه در قسمت تدفین با حضور حد اکثری مردم به خصوص جوانان انجام شد. اینها آمدن تا ثابت کنن که پای این انقلاب و پای انقلاب خواهند ماند و هیچگاه راهی که شهدا رفتن نیمه رها نخواهند کرد و ادامه خواهند داد. مراسم در حال حاضر در دقایق پایانی خود هست و تا دقایقی دیگه به پایان می‌رسد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
صبح امروز در قراول نظامی میدان هوایی کابل انفجار رخ داد. به گفته عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی یا حکومت موقت طالبان، صبح امروز در دروازه بیرونی قراول اول نظامی میدان هوایی انفجار صورت گرفت که شماری از مردم کشته و زخمی شدند. تکور درباره شمار تلفات و هدف و عامل آن چیزی نگفته، با این حال برخی منابع از کشته و زخمی شدن 18 نفر در این انفجار خبر می‌دهند. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی افغان گزارش داد بر اثر انفجار بمب در ورودی بخش نظامی میدان هوایی کابل 10 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی حکومت طالبان راه‌های منتهی به این منطقه را بستند و فقط موترهای امداد و نظامی در این منطقه دیده می‌شوند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان، این دولت هنوز نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای افغانستان برقرار کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در پیامی به مناسبت سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی اعلام کرد که قهرمان مردم کشور بودن حاصل سپری کردن یک عمر در راه سرافرازی ایران است. سفارت ایران در کابل در پیامی توییتری با یادآوری سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی نوشت: دفاع مقدس تاریخ ایستادگی برای استقلال، امنیت و عزت ایران است و شهید سلیمانی یادگار برجسته آن دوران بود که تا آخرین لحظه بر عهد خود ماند. سفارت ایران در افغانستان در توییت دیگری نوشت: سردار سپهبد قاسم سلیمانی بزرگمردی بود که قربانی تروریسم دولتی شد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سوم جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق یا الهشت شبی و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان طالبان را به بازی با جان مردم افغانستان متهم کرد. هوگو شورتر، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، در حساب توییتر خود نوشت که تصمیم طالبان درباره ممنوعیت کار زنان در مؤسسات، تبعیض آشکار و نقض قوانین بین المللی و اصول کمک‌های بشردوستانه است. او تاکید کرده که بریتانیا شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، جی 7، سازمان‌های غیر دولتی و بسیاری دیگر از طالبان می‌خواهند که این ممنوعیت غیر قابل توجیه را لغو کنند. شورتر گفت که ممنوعیت کار زنان به شدت توانایی سازمان‌های غیر دولتی را برای فعالیت محدود می‌کند و برخی از سازمان‌ها تا 40% از کارکنان خود را یک شبه از دست دادند. کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان افزوده است که زنان افغان برای عملیات بشردوستانه در افغانستان بسیار مهم هستند و بسیاری از کارکنان زن مؤسسات کمک رسان کمک و خدمات به زنان و کودکان را در شرایط توزیع می کنند که مردان نمی توانند جایگزین آنان شوند. پس از اعلام ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، چندین مؤسسه کمک رسان فعالیت خود را در افغانستان تعلیق کردند. بخش زنان سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرد 86% فعالیت 151 مؤسسه پس از ممنوعیت کار زنان در افغانستان متوقف شده و یا کاهش یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد شامگاه شنبه در رشته توییت‌های نتایج ارزیابی تازه‌اش را از فعالیت مؤسسات غیر دولتی در پی ممنوعیت کار زنان در افغانستان منتشر کرد. بر بنیاد نمودارهای نشر شده 86% فعالیت 151 مؤسسه که در افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کنند یا متوقف شده و یا کاهش یافته است. ارزیابی‌های بخش زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد از 3 مؤسسه تحت رهبری زنان، یک مؤسسه ناگزیر به توقف 70% فعالیت‌هایش در افغانستان شده است. ادامه خبرها. در مرحله اصلی مانور ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه موشکی تاکتیکی بومی مرساد با فیر یک فروند موشک موفق به انهدام پهپاد مهاجم شد. مانور مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب با رمز 11 زهرا سلام الله علیها در مناطق جنوب شرق، سواحل مکران، حد فاصل شرق تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گواتر و دریای عمان تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند آغاز شد. به گزارش قرارگاه رسانه‌ای مانور ذوالفقار 1401 ارتش، در مرحله اصلی این مانور طی عملیات شبانه پهپاد مهاجم در نقش نیروی متخاصم که قصد نزدیک شدن به حریم هوایی ایران از سمت دریا را داشت، با کشف به موقع آن توسط رادار سامانه موشکی تاکتیکی بومی مرساد در فاصله 150 کیلومتری و در ارتفاع 25000 پا و انجام هماهنگی با شبکه یک پارچه پدافند هوایی با فیر یک فروند موشک، پهپاد مهاجم را مورد اصابت قرار داده و سرنگون کرد. سامانه موشکی تاکتیکی بومی مرساد سامانه متحرک و چالاک است که قدرت کشف آن از 110 کیلومتر به 150 کیلومتر افزایش یافته است و با استفاده از فناوری‌های بروز دقت و تداوم عملیاتی بالایی دارد و اهداف را در فاصله 40 کیلومتری منهدم می‌کند. همچنین سامانه مذکور این قابلیت را دارد که در کمتر از 7 دقیقه استقرار و بعد از فیر موشک در همان مدت زمان موقعیت خود را تغییر دهد. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم صدا و سیما مصداق آشکار دیکتاتوری ضد انقلاب اسلامی ایران است. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره دیکتاتوری رسانه‌های معاند ضد نظام جمهوری اسلامی ایران افزود تناقض‌های آشکار بین شعار و عمل مدعیان آزادی بیان و دموکراسی و احترام به جامعه مشاهده می‌شود که یکی از مصادیق آن نقض حقوق بشر توسط آمریکا با تحریم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. جبلی با بیان اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رسانه ملی کشوری مستقل است تصریح کرد صدا و سیما متناسب با نیاز و شرایط جامعه و کشور اقدام به تولید محتوا و اطلاع رسانی و کمک به پیشرفت کشور می کند. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد وقتی نهادهای سلطه غربی و بین المللی اقدام به تحریم صدا و سیما می کنند، نشان می دهند که این دیکتاتوری و نقض ادعاهای آزادی بیان که سالهای سال با آن گوش همه جهان را کر کرده بودند، براحتی اتفاق می افتد. جبلی گفت چگونه است رسانه‌های مانندی که شب و روز مشغول فتنه‌گری و آموزش آشوب و براندازی و به هم ریختن امنیت ایران و کشورهای دیگر هستند، در قلب اروپا آزادانه فعالیت می‌کنند و هیچ کدام از این آیین‌نامه‌های تنظیمگری رسانه‌ای در مورد آنها اعمال نمی‌شود. اما سازمان صدا و سیما که یک رسانه مختص محدوده جمهوری اسلامی ایران است و طبق قانون فعالیت می‌کند، از نظر آنها نقض قوانین می‌کند و حتی نمی‌توانند وجود این سازمان و این رسانه را بر روی ماهواره ها تحمل کنند. اتحادیه اروپا 14 نوامبر 2022 به بهانه طرفداری از دموکراسی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرستیوی و فعالیت های پخش مرتبط با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در کنار اشخاص و سازمان‌های ایرانی تحریم کرده است. در همین حال شرکت فرانسوی یوتلسات اعلام کرد تمام فعالیت‌های پخش مرتبط با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در صدا و سیمای خراسان رضوی. وقوع انفجار تروریستی در کابل پایتخت افغانستان. و سفارت ایران در کابل قهرمانی سردار سلیمانی حاصل سپری کردن یک عمر در راه سرافرازی ایران است. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
روند نصب کمره‌های امنیتی در جاده‌های اصلی و فرعی و ورودی‌های شهر کابل ادامه دارد. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
جاده‌های شهر کابل پایتخت افغانستان و درهای ورودی این شهر با کمره‌های امنیتی آماده گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. از چند ماه به این طرف نیروهای امنیتی حوزه‌های مختلف در کابل پایتخت افغانستان از مردم خواسته که خانه‌ها و جاده‌های فرعی خانه‌هایشان را به هدف کاهش آمار جرایم جنایی با کمره‌های امنیتی آراسته نمایند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل میگوید که بسیاری از مناطق و جاده‌های اصلی و فرعی این شهر با کمره‌های امنیتی آراسته گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. خالد زدران:
دول کابل په خار کې تعداد زرګونه ترسیږي چې نصب شولې. د دې ترڅنګ زمونږ د دولت لخوا په هغه چرایګانو کې چې دلته کابل خار کې موجود دي، د کابل خار په دروازو کې هم سلګونه کمرې نصب شي چې عواید خپل دولت پوره کوي.
در درهای ورودی کابل پایتخت نیز کامره‌های امنیتی نصب گردیده است. کارشناسان نظامی و امنیتی این اقدام را به نفع امنیت در این کشور ارزیابی می‌کنند. اسدالله ندیم و صادق شنواری، دو تن از کارشناسان نظامی امنیتی، از این تصمیم حمایت نموده و آن را به نفع امنیت ارزیابی می‌کنند.
کامره‌های امنیتی در حقیقت چشم‌ها و گوش‌های قربانی امنیتی است، اما به یک شرط، فقط به مقصد تامین امنیت استفاده شود. کاربرد از این اهداف امنیتی داشته باشد.
تاثیرات مثبت در صورت خواهد داشت که مرکز این کامره ها به طور مسلکی و به طور 24 ساعته درست مدیریت شود.
اما این تصمیم در حال گرفته شده و فشار روی خانواده ها به خاطر نصب کامره های امنیتی افزایش یافته که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و مردم از عدم کار، اشتغال و اقتصاد و ایران شکایت میکنند. دو تن از شهروندان شهر کابل:
مردم به تاوان ادیره میده که 5 تانه آنو بخره بخود. کامره چیز که هستی خوب قیمت هست. قیمتی را که از کجا کنه بده؟ کامره به هر نگاه خوب است. کامره در هر کوچه، در هر چاره‌ای باشه خوب است. از نگاه امنیتی بهترین چیز است، بهترین کار است. اما درباره اقتصاد مردم که است،
مردم اقتصاد ضعیف است.
گرچه در کل مردم از نصب کامرهای امنیتی حمایت می نمایند، اما علاوه از مشکل اقتصادی که ذکر شد، کمبود و نبود برق در این شهر چالش جدی را در برابر این برنامه امنیتی قرار داده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
در 40 روز گذشته نزدیک به 600 هزار تن کالا از طریق خط آهن افغانستان به خارج صادر شده است. همکار دیگر ما خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سامی‌الله دورانی سخنگوی راهن افغانستان میگوید از آغاز ماه قوس تا کنون 588 هزار تن کالا از طریق راهن انتقال داده شده است و این انتقالات از طریق خط آهن هرات، داغینه و ترغندی انجام شده و بیشتر آنها را میوه های خوش تشکیل میدهند.
دی قوس میاشت لومری نیتی ترنن پوری دی افغانستان دی وسپنی پر لیل لاری 588,000 متریک تن شاوخوا انتقالات سویده. دغه انتقالات لدری بندر سویده، حیرتان بندر نسوی، ترغندینه او اقینین.
آقای دورانی می افزاید در این مدت علاوه بر صادرات از این طریق واردات نیز داشتند که بیشتر آن نفت و مواد غذایی هستند.
واردات که مختلف شدند، شامل مثلا نفتی مواد، غیر نفتی مواد او خوراکی توکی دی، اولوی برخه نفتی مواد.
همچنان مسئولان اداره راهن افغانستان می گویند در 6 ماه اول سال جاری نزدیک به 2 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کردند و می افزایند نسبت به سال گذشته سطح صادرات و وارداتشان امسال 22% افزایش داشته است. این در حالی است که مسئولیت راهن حیرتان مزار شریف از طرف ازبکستانی به افغانستان واگذار شده است. پیش از این اداره راهن افغانستان اعلام کرده بود بر اساس یک توافقنامه مسئولیت راهن حیرتان مزار شریف مطابق با یک جدول زمانی منظم با اداره خط آهن افغانستان از سوی ازبکستان منتقل می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در بخش های مختلف خبری هم شنیدید، رسانه فارن پالیسی یه بشر دوستانه به افغانستان هرگز به دست کسانی که به آن نیاز دارند نمی رسد. فارن پالیسی نوشته در حالی که رفتار تکان دهنده طالبان با زنان و دختران در سرخط رسانه‌های جهانی است، این گروه ممکن است سوء استفاده از میلیون‌ها دلار کمک را که به منظور کاهش درد و رنج وحشتناک انسانی ارائه می‌شود پنهان کند. با گزارش این نشریه آمریکایی، هر هفته 10 میلیون دلار از سوی ایالات متحده و سازمان ملل متحد به کابل منتقل می‌شود تا در سراسر کشور توزیع شود، اما منابع داخل و خارج از افغانستان می‌گویند که بسیاری از پول‌ها هرگز به دست کسانی که به آن نیاز دارند نمی‌رسد و مقادیر نامشخصی از کمک‌ها در مسیر اهداف طالبان منحرف می‌شود. گفتگو کردیم با سید قاسم مظفری، آگاه مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم بشنوید.
ما موافقیم، مایی که در متن جامعه و در بین مردم خود با قرار دارم، میبینیم در هر جای، در هر سمت، در هر سوی گشت و گذاری داریم و این موضوعات گاگاهی هم دنبال هم میکنیم. یکی خود بحث یک مقدار در توزیع کمک‌ها تعصب سمتی، منطقه‌ای، زبانی و مذهبی حتی در اینجا لحاظ میشه. بعض کسایی که توزیع میکنن از طریق به اصطلاح نیروهای ارگانهایی که طالبان بر اون نظارت داره و یا خودشان که توزیع در دست ایناست، بیشتر اولویت بندی برای مجاهدین خودشان و قوم و خیش و اقوام خودشان است و در قدم بعدش به مردمای دیگه به اصطلاح به شکل بسیار محدودش و کمش و هم به مردمای مستحقه که بر به وکلای منطقه اگر برسه، باز وکلای منطقه هم عدالت را رعایت نمیکنه. اونا هم پارتی بازی ها و خیشخوری های خودشان داره، دقیقا کمک ها به مستحقین نمیرسه و قسمت اعظم کمک ها را خود طالبان دست برد میزنه و از او استفاده های سوی دیگه دارن و دقیقا این موضوع به یک نظارت دقیق ضرورت داره که کمک ها به افراد مستحق و مستحقینی که شدیدن نیاز داره در این سرمای زمستان، در این فصلی که نی کار است نی بار است، گرفتاری ها 100% افزوده شده و رو به افزایش هم هست، یک نظارت دقیق به این کار است. این حقیقت داره موضوع.
آقای مظفری، چیزی که شما فرمودین بحث نظارت است. در اینجا یک نقص بزرگ وجود داره که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در قالب میلیون‌ها دلار صورت می‌گیره، اما هیچ نظارتی وجود نداره. چرا به هر حال کشورهای مختلف، ایالات متحده و سازمان ملل متحد که به افغانستان کمک میکنند، هیچ گونه نظارتی بر این کمک ها نمیکنند تا به دست نیازمندان برسه؟
ببینین، در کفش همی کمک کننده ها ریگ است. به نحوی از انها دیدگاه ها به همی شکله که اینا به صورت غیر مستقیم میخواهد که طالبا را کمک بکنه، به همین خاطر نظارت دقیق وجود نداره، چون اونا زمینه را طوری مساعد میکنه که کمک های میلیون دلاری به اصطلاح به دست اینا برسه و اینا تقویت سربازایش بکنه، تقویت به اصطلاح سیستم نظامی و ماشینای جنگی خودشان را به پیش ببره و در این بخشا بیشتر از این استفاده میشه. بنابراین اگر نظارت باشه، این کمک ها کمک های انگفتی است. همه مستحقین میتونن که تحت پوشش قرار بده و در این سرمایه سرد زمستان و در این فصلی که نهایت ملت ما در بدبختی قرار داره و میشه که مشکل مردم را تا حد حدودی به شکل به اصطلاح که غذاها و این کمک ها به شکل بخور نمیر مردم را از مرگ و از فلاکت باری نجات بده، کمک های قابل ملاحظه است. در صورتی که در توزیع یک سیستم منظم به وجود بیاید و عدالت در نظر گرفته شود، تبعیض از بین بره، خیلی ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم، مثلا به طور نمونه میگم در خوشحال خان در مساجد برادرای اهل تشیع کمک هیچ در اوج نمیآید، به اصطلاح جمع را میگه برین به فلانی مسجد در اوج ثبت نام کنین، در اون مسجد هم که برن میگه شما نمازگزاران ما نیستین. این گونه تبعیض‌ها دقیقاً در مناطق حتی خود شهر کابل وجود دارد، در اطراف و نواحی هم به همین شکل است. بنابراین باید این کمک به مستحقین گرسنه که از هر قوم و قبیله و دل و تپل و مذهب و سمت و سو و زبان و نژادی که است باید برسه. کمک های بشری و انسان دوستانه و بشر دوستانه است، نه شکل دیگه. بنابراین خود آمریکا و همین کشورهایی که عمدتاً کمک میکنه، اینا در قضای افغانستان مغرضانه برخورد میکنن. توجه میکنین، اینا در پی بیشتر تحقق اهداف سیاسی خودشان هستند تا به اصطلاح رسیدگی به رفع مشکلات ملت و مردم افغانستان.
شما بهتر میدونین که پس از اینکه طالبان دستورالعمل را اجرا کردن مبنی بر عدم کار بانوان در سازمانهای خصوصی و بین المللی، سازمان ملل و دیگر نهادهای کمک کننده کمک‌های حیاتی خودشان هم محدود کردند. به نظر شما این موضع‌گیری سازمان‌های کمک کننده به افغانستان از جمله سازمان ملل درست است؟ چون ممکنه که تبعاتش به نیازمندان افغانستان برسه.
ببینین، این موضوع تا حدودی را دقیق است. خدمت شما عرض شود که تبعات این موضوع مردم را و فقرا را در لبه تیز موضوع قرار می‌گیره. ولی بحث عمده و اساسی است که جامعه جهانی اینا و کسایی که کمک کننده هستن، اینا به شکل باید فشارهای اساسی را برای خود دولت سرپرست یا طالبان مقاماتش طوری وارد بکنه که این فشارها مفید و مؤثر واقع شود. یعنی اینا تمکین کنه به خواستهای سازمان ملل و جامعه جهانی. اینا فشارهایی است که چندان مؤثر واقع نمیشه، ولوی که خونا قد بکنه و ملت به فقر و فاقه و گرسنگی بیشتر بره، بر اینا هیچ نوع تأثیری وجود نداره. شما میبینید در خیلی از اظهاراتشون گفته که ما مسئول تهیه کردن نان و یا رزق و روزی مردم و ملت نیستیم، خدا روزی رسال است. اینا با این باورها و دیدگاه هست. بنابراین فشارها طوری باید باشه، اگر آمریکا یا سازمان ملل یا کمک‌های مؤسسات دیگه که میخواد فشار بر اینا وارد بکنه، فشار در نقاط حساسی باید وارد که اساس فشار برای خود به اصطلاح ماشین‌های جنگی و ماشین‌های به اصطلاح که اکمالاتی خود نیروهای طالبا وارد شود تا بر مردم. در اون صورت میشه که این فشارها منتج به نتیجه شود. در غیر این صورت بیشتر از پیش این فشارهایی که اگر نظارت هم با وجودی که نیست، ولی یک مقداری مردم را فیصدی بسیار اندکی کمی از فقر و اینا هم از مهلت مرگ نجات میده، اینا تبعاتش بیشتر بهانه برای نیروهای امارت به وجود میاد تا حالا هم که همو به اصطلاح فیصدی کمی که میاد کلش اونا به خود تخصیص میده و به نیروها و مجاهدین خودشان، بیشتر به اصطلاح مصیبت ها وارد متوجه ملت و مردم هلاکت زده و بدبخت و بیچاره میشه تا نیروی امارات و طالبا.
آقای مظفری، گفته شده که البته من به نقل از نشریه فورن پلیسی خدمت شما عرض میکنم که مقادیر نامشخصی از کمک ها در مسیر اهداف طالبان منحرف میشه. خب کشورهای غربی از جمله آمریکا میخواین که با تحریم‌های مختلف طالبان را تحت فشار قرار بدن، اما این قضیه یک دوگانگی را ایجاد میکنه. نظر شما چی است؟
دقیقاً همینطوره. این مصارف و کمک‌ها به شکلی از اشکال به اصطلاح اهداف استراتژیک و به اصطلاح ماشین جنگی امارات را اکمال میکنه تا ای که مردم را اکمال بکنه. بنابراین اونا هم من عرض کردم که در کفش کشورهای کمک کننده من جمله آمریکا ریگ است. به نحوی از آنها اونا نمیخواهد فشارهای اساسی به اصطلاح بر نیروهای امارات یا حکومت سرپرست وارد شود تا اینا به خواسته های بین المللی و جامعه جهانی تن در بتوان تمکین بکنه. اینا گفته هایی است که در ظاهر یک نوع گپ است، سیاست ها و پالیسی های اعلامی است، ولی بحث اعمالی اینا شکل دیگر را به خودش میگیره. در شکل اعمالی اینا نمیخواهد که فشارهای اساسی برای خود دولت و یا نیروهای طالبا و نقاط اساسی وارد شود تا اینا تسلیم و تمکین شود. بنابراین هرچی فشار وارد بشه اینا حالا کمک‌ها را کم کرده باشه، تا حالا اون مقدار به حد کم کرده که امون مقدار را که به مردم توزیع میشد امونا بند میشه سر مردم، متباقی کمی مقدار دیگه نصف کمک‌ها که میرسه اینا دوباره همون ماشین‌های جنگی امارات و نیروهای در امور راستای مقاصد امارات باز به کاملا به کار گرفته میشه. اون فشار در واقع برای امارات نیست. من پیشتر عرض کردم امارات در فکر شکم و نان و به اصطلاح روزگار مردم نیست، اینا در فکر اهداف پیشبرد اهداف استراتژیک و اون پالیسی‌های که خودشان مصلحت میدونه در فکر تطبیق و به کرسی نشستن و نشاندن اون امور پالیسی ها است. اگر این موضوعات نباشه شما همه میدانن که نصف پایکاری جامعه ما را زنها تشکیل میتن، نانآور خیلی از خانواده ها خانم ها است، شوهر نداره، سرپرست نداره، هم بیرون برآمدن نبند کرده و هم کار کردن در دوایر ادارات بند کرده. آیا اینا نمیدونن که اینا چیگونه اکمال میشه، چیگونه باید اکمال شه، با چی مشکلی مواجه میشه؟ همه اینا را میدونن ولی عاملانه و آمدانه این کار را میکنه، برای مردم فشار وارد میکنه که تا اینا به اصطلاح فریاد صدا بلند کردن هم از اینا گرفته شه، فریاد حرکتی به اصطلاح مخالف هم از اینا گرفته شده به شکل مرده ها، یعنی مرده ها به اصطلاح کالبوت های در آیند که هیچ نه صدا از اینا برایند و نه ندا از اینا برایند. به این شکل اصل پروگرام اهداف اینا.
به عنوان آخرین سوال بفرمایید که به نظر شما بهترین راه کمک رسانی به مردم افغانستان چگونه باید باشه که کمک ها به نیازمندان واقعی برسه؟
بحث همیست که اگر جامعه جهانی و مؤسسات میخواهند که دست ملت و مردم را در این شرایط بد و ناگوار و حساس بگیره، اینا باید یک سیستم را ایجاد بکنه. اولی که کمک از زیر نظارت و یا تحویل دادن به نیروهای طالبان و دولت سرپرست باید بگیره. وقتی کمک به اینا تصمیم کرد، اینا دقیقاً در راستای اهداف خودشان و اون ساعاتی که اینا میخوان به مصرف برسه به مصرف میرسونن و توزیع میکنن. بنابراین باید در اساس یک سیستم بسیار عادلانه، یک سیستم به اصطلاح اکتیف و فعال و محاسبه شده را اینا را بندازن که خود اینا به شکل مستقیم به اصطلاح یا بتانن این را به شکل نقدینه اگر وارد به اصطلاح همین مردم را که ثبت نام میکنه با آدرس تلفن‌هایشان، نمبر موبایلشان، آدرس بانکی اینا خودشان افراد شناسایی بکنن انتقال بتن، و یا به همین شکلی که خودشان اگر نقدینه هم نمیتن جنس میتن، جنس خود اینا بگیرن، یک گرگانی داشته باشن، یک پرسونلی داشته باشه که به مردم به پشت خانه هایشان یا به یک آدرس مشخصی بعد از اینکه ما شناسایی میشه بدون تبعیض به اینا برسانن و خودشان مستقیما نظارت داشته باشن. نظارت را و یا صلاحیت توزیع را از حکومت که بگیره، این میشه تا حدودی به اصطلاح عدالت تامین شود و به نیروهای مظلوم و مستحق و مردمایی که واقعا نیاز به کمک داره برسه.
Thank you. باشندگان منطقه هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نسبت به غصب زمین‌هایشان اعتراض کردند. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
صدها باشنده ولسوالی خواجه‌غار مبنی بر غصب هزاران جریب زمینشان از سوی زورمندان اعتراض کرده اند. باشندگان منطقه هزارباغ از مربوطات ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار در یک تجمع اعتراضی ادعا دارند که یک بزرگ قوم در این منطقه در تلاش غصب هزاران جریب زمین آنان می باشد. باشندگان محل در این تجمع می افزایند این زمین ها از اجدادشان به میراث مانده است و مدارک زیادی نیز در این خصوص به همراه دارند. حاجی اسماعیل یک بزرگ قوم در منطقه هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار می گوید حدود هزاران جریب زمین را از اجدادشان به میراث بردند که تا امروز با کشت آن امرار معیشت می کردند. اما اکنون یک بزرگ قوم به نام حاجی عبدالرحیم در تلاش است تا زمین هایشان را غصب نماید. او می گوید حاجی عبدالرحیم بدون اینکه به آنان اطلاع دهد زمین هایشان را کشت کرده است.
زمینی که ما مردم های می کنیم از سه پشت از ما مانده پدر کلان ما مونده با ما نه حجاب زمین داده نه و حجاب لغ زمین داده زمینی که ما مردم های میکنیم از پدر کلان ما مونده امروز یک زورمند دیگر پیدا کرده نوردن پول بسیار گذاب را آوردن در این زمین های ما مردم که کشت کرده بیدن درن گندم ما مردم هم هنگ پوشیدن و کس که های نکدن او را هم های کده بزور هنگ پوشیده ربطند ما مردم غریب بیچره بینوا در کجا بریم.
شمس‌الدین یکی دیگر از باشندگان محل میگوید حدود 150 سال میشود که این زمین ها از اجدادشان به میراث مانده است، اما حالا یک بزرگ قوم تلاش دارد تا زمین هایشان را غصب نماید.
مشکل ما مردمی است که تقریبا 100 سال 150 سال شده که بابا و پدر ما همین زمین ها رای کده آمده، ما هم همین زمین ها را رای میکدیم، صاحب یک لقمه نان میشدیم. حالی کسی بنامه های سیب عبدالرحیم بر آمده که زمین های ما مردم از سر گندم که پوشیده بودیم، سر گندم ها این پوشیده. ما تقاضای ما از حکومت اسلامی امارت اسلامی است که حق ما مردم از این مردم گرفته بیتم.
حبیب الرحمن مظلومیار رئیس شورای منطقه قلعیچه از مربوطات هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار میگوید مردم این منطقه بیش از 100 سال میشود که هزاران جریب زمین میراثی را کشت میکنند و از طریق آن امرار معیشت مینمایند، اما حالا این زمین ها میان مردم محل و یک بزرگ قوم به یک جنجال مبدل شده است. او از حکومت خواستار عدالت در این مورد می باشد. از سوی هم حاجی عبدالرحیم فردی که متهم به غصب هزاران جریب زمین از سوی باشندگان محل می باشد با رد ادعای مردم می گوید این زمین ها میراثی نیست، بلکه او قباله دارد که زمین ها مربوط به او می شود.
سمی خاوری بود همکار ما در حوزه شمال شرق افغانستان. عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
درد بی دیاری چه حاصل گلتو
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. آغاز جنگ اوکراین را می توان یکی از مهمترین رویدادهای سال 2022 دانست. جنگی که با پافشاری رئیس جمهوری اوکراین بر مواضع خود و نادیده گرفتن خواست روسیه، مداخلات و تحریک آمریکا و حمایت اروپا آغاز شد. این جنگ تأثیرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیاری را برای اوکراین، روسیه و کشورهای دیگر در پی داشته است. این جنگ که همچنان ادامه دارد، در واقع جنگ نیابتی میان آمریکا و روسیه است که در خاک اوکراین جریان دارد. امروز نگاهی داریم به دلایل آغاز این جنگ و تأثیرات آن. پس از تحولات سیاسی سال 2014 و برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری روسگرای این کشور، اوکراین تلاش مستمری را برای نزدیکی با اروپا و آمریکا و عضویت در نهادهای غربی به ویژه ناتو و اتحادیه اروپا در پیش گرفت. این در حالی بود که کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا با هدف مهار و محاصره روسیه، سیل کمک‌های نظامی و تسلیحاتی خود را به سوی اوکراین روانه کرده و ناتو نیز به صورت فزاینده با برگزاری رزمایش‌های مشترک و آموزش نظامیان اوکراینی در اوکراین حضور پیدا کرد. این شرایط با روی کار آمدن رؤسای جمهوری غربگرای این کشور چون پترو پروشنکو تشدید شد، به طوری که وی تلاش خود را برای عضویت این کشور در ناتو دوچندان کرد و در فوریه 2019 پس از تصویب پارلمان اوکراین مبنی بر گنجاندن لزوم عضویت اوکراین در ناتو این مصوبه را امضا کرد. دولت ولادیمیر زلنسکی نیز بجای توجه به نگرانی های مسکو بر این تصور بود که می تواند با حمایت ناتو و امریکا در مقابل روسیه ایستادگی کند، در حالی که تاریخ نشان داده است که روسیه در زمینه امنیت ملی خود و مقابله با توطئه های غرب و ناتو قاطعانه عمل کرده است. تلاش زلنسکی برای عضویت اوکراین در ناتو در حالی بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سال 1997 گسترش ناتو را به عنوان تهدیدی برای امنیت روسیه دانسته و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو از سوی اوکراین شده بود. این درخواست نه فقط از جانب اوکراین نادیده گرفته شد، بلکه زلنسکی تلاش کرد بر رغم خواست روسیه بیش از پیش به اروپا نزدیک شود و بدین ترتیب از خط قرمز تعیین شده روسیه عبور کرد. البته در ابتدا روسیه خویشتنداری نشان داد، به طوری که مسکو به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها در اواسط دسامبر 2021 پیشنهاداتی امنیتی به ناتو و آمریکا ارائه کرد. عمده این پیشنهادات انصراف اوکراین از عضویت در ناتو، عدم استقرار نیروها و تأسیسات این سازمان نظامی در مجاورت مرزهای روسیه و نیز بازگشت وضعیت استقرار نیروها به وضعیت سال 1997 بود. با این حال همه این خواسته ها با مخالفت آمریکا و ناتو مواجه شد. با جدی شدن موضوع عضویت اوکراین در ناتو، هشدارهای مسکو رنگ جدی گرفت، اما اوکراین و متحدان غربیش همچنان بر مواضع خود اصرار داشتند. سرانجام با سرسختی اوکراین و متحدان غربی این کشور جنگ آغاز شد. روسیه عملیات نظامی گسترده ای را از 24 فوریه در نقاط مختلف اوکراین با بمباردمان پایگاه‌های نظامی و انبارهای مهمات آغاز کرد. در این راستا پیشروی نیروهای روسیه در نقاط مختلف اوکراین از جمله دونباس آغاز و دولت کیف خبر از تصرف دو شهر در لوهانسک داد. به دنبال آن نیروهای زمینی ارتش روسیه به شهر بندری ماریوپول در ساحل دریای آزوف وارد شدند. بدین ترتیب پس از هشدارهای متعدد مقامات ارشد روسیه به اوکراین و بی‌اعتنایی کیف به این هشدارها، مسکو در مقام عمل آمد. جنگی که پوتین هدف آن را خلع سلاح و غیر نظامی سازی اوکراین دانست تا همه جنایتکاران جنگی که مسئول جنایت‌های خونین علیه غیر نظامیان در منطقه دونباس هستند به دست عدالت سپرده شوند. آغاز این جنگ و ادامه آن تأثیرات بسیاری به ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی داشته است. جنگ اوکراین سبب شد تا سیل عظیم اسلحه و ادوات جنگی از سوی کشورهای غربی و آمریکا به اوکراین گسیل شود. کشورهای اروپایی انواع سلاح‌ها را برای جنگ در اختیار اوکراین قرار دادند و آمریکا نیز به جز محموله‌های نظامی بودجه هنگفتی را برای حمایت از اوکراین در این جنگ در نظر گرفت. رئیس کمیسیون اروپا در این زمینه اعلام کرد اتحادیه اروپا از سال 2014 تا کنون بیش از 90 میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین ارائه کرده است. ضمن این که اروپا در سال 2023 نیز 18 میلیارد یوروی دیگر به اوکراین اختصاص می‌دهد. آمریکا نیز از آغاز جنگ کمک‌های تسلیحاتی بسیاری را در اختیار اوکراین قرار داده است. در واقع کشورهای غربی و آمریکا با کمک به اوکراین همچنان بر این آتش می‌دمند. اگرچه از ابتدای جنگ موضوع مذاکره میان روسیه و اوکراین برای پایان جنگ یا رسیدن به آتش بس مطرح بود، اما اوکراین همواره از مذاکره سر باز زده و با گذاشتن شروطی که از سوی روسیه قابل پذیرش نبوده عملاً مسیر مذاکره را بسته است. این شرایط به گونه است که چندی پیش جک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین توصیه کرد نسبت به مذاکرات احتمالی با روسیه موضعی واقع بینانه نداشته باشد. سالیوان از زلنسکی و مقامات اوکراین خواست تا اولویت‌های واقع بینانه را برای گفتگوها تدوین کرده و برای بازگرداندن کنترل کریمه تجدید نظر کنند. این در حالی است که روسیه همواره بر آمادگی انجام مذاکرات تأکید داشته است. کشورهای غربی علاوه بر کمک‌های مالی و تسلیحاتی، بسته‌های تحریمی مختلفی را نیز در راستای کنترل روسیه تدوین کردند. از جمله بسته‌های این کشورها تحریم خرید انرژی از روسیه بود. کشورهای اروپایی اعلام کردند که خرید گاز از روسیه را کاهش خواهند داد، موضوعی که در نهایت به زیان خود آنها تمام شد، به طوری که افزایش قیمت سوخت و فرآورده‌های انرژی به شدت اقتصاد اروپا را متاثر کرده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه سبب شده تا انتقال گاز از خط لوله سراسری روسیه به اروپا متوقف شود، موضوعی که حتی اقتصاد آلمان به عنوان قوی‌ترین کشور اروپا را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که این کشور نه تنها در حال حاضر با بحران انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، بلکه با استناد آمار و داده‌های بانک مرکزی این کشور، بحران انرژی اقتصاد آلمان را در آستانه ورود به رکود اقتصادی قرار داده است و کمبود سوخت موجب تعطیلی بسیاری از صنایع آلمان شده است. نرخ تورم در اکتبر 2022 در فرانسه نیز به 6.2% رسید که از 37 سال پیش بی‌سابقه توصیف شده است. سازمان ملی آمار و پژوهش‌های اقتصادی بریتانیا نیز اعلام کرد نرخ تورم در بریتانیا در سپتامبر 2022 به 10.1% رسید که چنین تورمی از 41 سال پیش تا کنون در بریتانیا بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین بر اروپا و جهان نیز تأثیر بسیاری داشته است. این دو کشور نقش مهمی در تأمین محصولات غذایی استراتژیک مانند گندم، ذرت و روغن‌های خوراکی دارند. از این رو پس از آغاز جنگ عملاً صادرات محصولات غذایی از طریق اوکراین به شدت کاهش یافت و این موضوع سبب شکل‌گیری معضل مهم بحران غذایی در جهان شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگ در اوکراین موجب شده قیمت مواد غذایی در سراسر جهان به بالاترین سطح برسد، به طوری که 1.7 میلیارد نفر در جهان که 1/3 آنها زیر خط فقر به سر می‌برند، به شدت در معرض کمبود و قطع مواد غذایی هستند و بیش از 36 کشور نیست که برای تامین و واردات گندم روی روسیه و اوکراین حساب می‌کردند، دچار آسیب جدی شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در این زمینه گفت در سراسر جهان 49 میلیون نفر در 43 کشور در سطح اضطراری گرسنگی هستند و جنگ در اوکراین اکنون جنبه وحشتناک جدیدی به گرسنگی جهانی داده است. در پایان باید گفت به هر حال اروپا در حالی سال نو میلادی را آغاز می کند که همچنان ادامه جنگ اوکراین و پیامدهای آن کشورهای این قاره را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که حتی برخی احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا را در پی اختلاف نظر میان سران کشورهای اروپایی بر سر موضوع جنگ اوکراین مطرح می کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که اندیوال اندیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، که اندیوال اندیوالی کنیم.
به نام آن که گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت، به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. سلامی چوبوی خوش آشنایی نثار یک یک شما همراهان همیشگی. امیدوار هستم که دریای زندگیتان پر از امواج زیبای سلامتی، آسمان دلتان خالی از ابرهای غم و ناراحتی و ساحل عمرتان پر از ماسه‌های برکت باشه. بنده فاطمه صادقی تهیه کنم.